کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس بی باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 26 ماه آوریل 2020 برابر با 7 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه انسان از مریم جلالی.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تکه ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به بارن، که دنیای ما بوی روی انسان بگیرم. من انسان آزاد یه روزگارم، نه حالم گلم غنچه یه نوبهارم، هوا خواه سبزین با برگ و بارم، زمین را به سر زندگی دوست دارم، بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. لا 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 لا، دلم مثل برگ درخت است یاران، سپردم دلم را به ایثار باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران، زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا ببارن، که دنیای ما بوی انسان بگیره.
جناب نجاتی از پیروان جناب محمد علی طاهری عرفان حلقه برای من گزارشی ارسال کردند که درخواست کردند برای شنوندگان پخش کنم.
به نام خداوند رحمان و رحیم و با درود فراوان خدمت خانم عرفانی عزیز از رادیو پارس، گزارشی را به سمع و نظر شما و همه شنوندگان محترم میرسانم. خواهش منم در پخش این گزارش مساعدت لازم رو به عمل بیاریم و قدردان. با سلام و درود خدمت همه آزاد اندیشان و کمالجویان راه حق، استاد محمد علی طاهری در سال 1335 در شهر کرمانشاه متولد شد. در دوران کودکی محاسبات ریاضی را بدون استفاده از ماشین حساب به طور ذهنی انجام می داده است و در زمان خود به عنوان یکی از نوجوانان نابغه شناخته شده است. در دوران جوانی ساخت هواپیمای تک نفره و هواپیمای با پرواز عمود و همچنین ساخت اسلحه را نیز در پرونده خود دارد. در سال 1385 به عنوان مؤسس و بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی بوده و همچنین مؤسسه عرفان کیهانی را با مجوز قانونی در سال 1385 در ایران تأسیس کرده است و به فعالیت خود ادامه داده و کلاس‌های متعددی را در دانشگاه آزاد تهران در زمینه فراپزشکی و سایمنتولوژی داشته است. با انتقال این آموزه‌ها به دانشپژوهان مکتب عرفان کیهانی، عامل پیدا شدن علاقه در دیگر قشرهای مردم در سر تا سر شهرهای ایران شده و همچنین علاقه‌مندان دیگری از تمام دنیا در زمینه طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی پیدا کردند و خیلی ها با این آموزه‌ها آشنایی کامل دارند. از افتخارات استاد محمد علی طاهری یک، دکترای افتخاری از دانشگاه طب سنتی ارمنستان، دو، دکترای افتخاری از آکادمی بین المللی اکو انرژی جمهوری آذربایجان در دو سال پی در پی، سه، اهدای نشان لیاقت علمی و پژوهشی و درجه آفیسر از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا در بروکسل بلژیک، چهار، اعطای مدال طلا و جایزه ویژه و کاپ وزارت آموزش و تحقیقات رومانی، پنج، اعطای مدال طلا و جایزه ویژه و کاپ اداره ثبت اختراعات و نوآوری‌های پژوهشی از فدراسیون روسیه، شش، اعطای مدال طلا و جایزه ویژه و کاپ نمایشگاه بین‌المللی اینووا بروکسل بلژیک به خاطر بنیانگذاری طب‌های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی، هفت، اهدای سه مدرک تاییدیه رسمی اینترنشنال مدیکال فروم شهر مسکو، هشت، اهدای دو مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین از کره جنوبی، نه، اهدای کاپ مخصوص ادیسون از طرف آکادمی مخترعین و مبتکرین نابغه 2010 کره جنوبی، ده، اهدای کاپ مخصوص از طرف مؤسسه بین المللی مخترعین و مبتکرین آسیا می باشد. با تجمع و تشکل زیاد دانشپژوهان در مکتب عرفان کیهانی، اعتراضات و دشمنی‌های مدعیان مذهبی و مافیای مذهبی و مواد مخدر و دارویی در ایران که زیر نظر نهاد سپاه پاسداران در مؤسسه بهداشت معنوی شروع شد و عامل دستگیری آقای طاهری به دفعات غیر قانونی و در سال 1390 راهی زندان شدند و حکم مفسد فعل ارض به ایشان داده شد که همان اعدام و یا حذف فیزیکی می باشد که با اعتراضات سراسری در کشور و مقابل زندان اوین توسط شاگردان و هواداران آقای طاهری مواجه شدند و در این میان خیلی از شاگردان وی نیز توسط مأمورین لباس شخصی سپاه پاسداران دستگیر و زندانی شدند. پس از دفاعیات آقای طاهری از خود و اعتراضات پی در پی توسط وکلای ایشان برای صدور حکم و مشخص شدن حکم پرونده، آقای طاهری بارها دست به اعتصاب قضا زده که این اعتصابات قضا تا 96 روز هم به طول انجامیده و به خاطر وخامت حال آقای طاهری در بیمارستان بقیت الله بستری شده که با اعتراضات هواداران روبرو شدند و حتی درگیری های نیروهای امنیتی با شاگردان ایشان نیز به مراتب زیاد انجام گرفته و در این مورد نیز خیلی از شاگردان همچنان در زندان با حبس‌های سنگین به خاطر آزاد اندیشی به سر می‌برند. در این میان بازجویان مؤسسه بهداشت معنوی بارها در صدد گرفتن اعترافات به جبر بودند که همیشه ناموفق شدند. اما اینک اعضای مؤسسه بهداشت معنوی متعلق به سپاه در بخش مافیای مذهبی معرفی می‌گردند تا تمام دنیا با دست‌های پشت پرده سپاه پاسداران بیشتر آشنا شوند. بازجویان و شکنجه‌گران محمود رضا قاسمی، مظاهری سیف، علی اکبر رائفی پور، مهدی خزعلی، رضا عماری اللهیاری، حمید رضا مظاهری سیف، اسدالله ابراهیمی تبار، محمد رضا انهاری، سقرا میرزاییان، مریم گلبازگیر، محسن یوسفی کیا، امین شمشیری، حسین عرب، حمزه شریفی دوست، جواد مهرابی، محمد ابراهیم مالمیر و بازجوی بیرحم رحیمی و همچنین همکاران این مؤسسه بهداشت معنوی که به نام همین عرفان کیهانی در خارج از کشور اقامت گرفته ولی با سپاه پاسداران همکاری کرده و در حال حاضر نیز برای اهداف این مافیا گام برمی‌دارند اشاره می‌شود. فریدون رزم‌آور، شهناز نیرومنش، مدیر شبکه‌های مستهجن، مهدی ولیپور و همچنین خانم نسیم حبیبی، مصطفی الماسی، آقای بهرام روشنمنش که در فضاهای مجازی فعالیت‌های گسترده دارند. لازم به ذکر است در طی این 8 سال حبس آقای طاهری در بازداشتگاه انفرادی به سر می‌برده و هر روز مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌گرفته است. بعد از اتمام حکم 8 سال، 1 سال نیز بی‌دلیل او را در زندان نگه داشته که باز هم نشان از نقض حقوق بشر می‌باشد. همچنین آقای طاهری در اوایل سال 2019 میلادی به دلیل ظلمی که به ایشان شده است سلب تابعیت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را در زندان عنوان کردند که در تاریخ قوه قضاییه این امر بی سابقه بوده است. در مدت این 9 سال 17 بار آقای طاهری را تا پای چوبه دار به دلایل مختلف و اعترافات زوری بردند اما موفق نشدند تا حیله خود را عملی کنند. در اواخر سال 1389 آقای طاهری از زندان آزاد گردیده و به دلیل تهدیدهای اعضای منفور مؤسسه بهداشت معنوی و مافیای مذهب این مؤسسه آقای طاهری برای حفظ جان خود از کشور ایران بدون پاسپورت خارج شده و توسط نهادهای بین المللی که در بیانیه خود اعلام کرده اند همکنون اقامت کشور کانادا را داشته و در شهر تورنتو ساکن می باشد. با وجود همکاری تمام نهادهای بین المللی که آقای طاهری حتی به نام نهادها در بیانیه اشاره کرده است، اعضای داخلی و خارجی این مؤسسه بهداشت معنوی سپاه همچنان در فضای مجازی ایشان را تهدید و حتی برای از هم پاشیدن مجموعه عرفان کیهانی و سرقت علمی خود استاد طاهری را جعلی و بعضن از نهادهای دولتی ایران می نامند که در این صورت به نوعی به شعور تمامی نهادهای بین المللی که در اقامت آقای طاهری دست داشته اند اهانت می کنند. لذا ما در ابتدا هواداران و شاگردان و آزاد اندیشان و حامیان حقوق بشر از همه نهادهای بین المللی که در این امر انسانی همکاری کردند تشکر ویژه داشته و می خواهیم تا با شناسایی این افراد شرایط را برای آقای طاهری و دیگر آزاد اندیشان سهل‌تر کرده تا همه بتوانند هم این معاندین را شناسایی کرده و همین که امثال آقای طاهری ها مابقی عمر خود را به خوبی در کنار خانواده سپری کنند. به امید روزهای خوش برای همه مردم جهان.
ترانه تمنای وصال با صدای مختابات.
Thank you. همه جا عکس رخ یار تمام دید، دیوانه میم من که روم خانه به خانه، دیوانه میم من که روم خانه به خانه.
با نسرین رمضان علی، فعال سیاسی و حقوق بشر، گفتگوی رو تنظیم کردم. توجهتون رو به این گفتگو جلب کنم. درود بر شما نسرین رمضان علی، که اکنون در حال حاضر دارین کانال تلگرامی کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی رو پیش برین و پرتوان خسته نباشید.
با درود به شما و همچنین به شنوندگان عزیز برنامه‌تون، اگه اجازه بدید یک نکته رو اشاره بکنم. این کارزار برای زندانیان سیاسی نیستش، این کارزار برای زندانیان، آزادی زندانیان و در واقع تعطیل کردن زندان هاست.
بله، به هر حال کمپین های دیگه هم برپا شده برای زندانیان به خاطر شرایط ویژه‌ای که الان وجود داره، در این شرایطی که ویروس کرونا هستش و افراد در خارج از زندان آزاد هستند که خودشون در قرنطینه نگه دارند و فاصله رو حفظ بکنن، ولی در زندان متاسفانه این امر امکان پذیر نیست. وقتی که در یک اتاق کوچیکی تعداد بسیار زیادی قرار دارند، این مسئله باعث میشه که تمام زندانیان دچار این ویروس بشن و حتی شنیدیم که تعدادی هم به دلیل ویروس کرونا کشته شدن. اکنون بر ما توضیح بدین که این کارزار الان ضرورتش چی بود که داره این کار انجام میده؟ آیا شما با کمپین های دیگه هم در ارتباط هستین؟ چه کاری کردین تا به حال و آخرین خبرها الان از داخل زندان چی هست؟ بفرمایید.
با درود به شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که کارزار زندانیان را آزاد کنید، زندانها را تعطیل کنیم، جان زندانیان در خطر، بتونم به در واقع در این کشور سوئیس هم بتونه فعالیتی پیدا بکنه، از جمله خود شما که حمایت کننده کارزار زندانیان را آزاد کنید بودید. چه چیزی ما رو واداشت که در واقع این کارزار رو ایجاد بکنیم، فراخوانش رو بدیم؟ در واقع من صحبت‌های که یه مصاحبه بود تو همون روزهای اول که رسما جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها مخفی کردن مسئله ویروس کرونا شاهد بودیم که یه بحرانی کل جامعه رو گرفت و در این حال از زندان مصاحبه‌ای که آقای جعفر عظیم‌زاده یکی از رهبران کارگری صحبت میکنه و میگه زندان میتونه تبدیل بشه به قتلگاهی برای هم زندانیان، هم نگهبانان و هم پرسنلی که دارن تو زندان کار میکنن.
بخشی از گفتگویی که جناب مردانی با جناب جعفر عظیم‌زاده داشته به عرضتون میرسونم که جعفر عظیم‌زاده از زندان گزارش میده.
و من دارم با شما صحبت کنم بین دست از زندانیان بوده. این آقایون مطلقاً به کسانی که به صورت معین و متعین در بیرون از زندان فعال یک عرصه معین بودن، مثل فعالیت حقوق بشری یا فعالیت سنفی، فعالیت مدنی یا فعالیت سیاسی حکیم داشتن و سابقه فعالیت در اون عرصه داشتن، حالا معافی داشتن، مطلقاً به این آدم ها مرخصی ندادن و تعداد این دست از زندان سیاسی، زندانیان سیاسی که تا به الان مرخصی داشتن و قرار این دوتای دیگرشون هم برن به تعداد از تعداد انگشتان یک دست کمتره. من نمیخوام اسم برم، از تعداد انگشتان یک دست کمتره. به این معنی ها میگم که یک دروغ بزرگی به زندانیان سیاسی مرخصی ندادن و فقط به اون دسته کسانی دادن که میگم دو سه ماه حکمشون مونده بود و قرار بود حالا مشغول عهد بشن، اینا را آورده بودن تو که شب عیدی عصری چیزی بدن، حالا با مثلا این ویروس کرونا برخورد کرد قضیه که بگن آقا ما داریم زندانی سیاسی عهد میکنیم، در صورتی که تانده که به زندانی سیاسی به اون معنی که تعریفش کردم که داده انگشتان دستم مرخصی ندادن. اما در رابطه با ادعای سخنگوی قوه قضاییه، این ادعا مطلقا از نظر من واقعیت نداره. ارزم به خدمت شما من در تو مرخصی نقطه دیگه هم اشاره کنم، من یادم رفت، اونم اینه که علاوه بر این مسئله که با زندانیان سیاسی اینجوری برخورد کردن، امروز تمام اختلاسگران، دزدان، غارتگران که زندان بودن به همه اینها بالاستثنا مرخصی دادن و همه اینها بیرون هستن. البته ما ناراحت نیستیم بیرون هستن، من حقیقت خوشحالم به دلیل اینکه برای شرایط وحشت مرگ اینجا حاکمه به دلیل ویروس کرونا و حق همه انسان ها هستش که در این رابطه محافظت بشن و وظیفه سازمان زندان ها و قوه قضایی است همه این آدم ها را، چونی که قتل کرده و چونی که زندانی سیاسی و چونی که اختلاس کرده، محافظت کنه. به این معنی از این که تعداد بالایی از کسایی که با اتهامات اختلاس و غارتگری مرتبط با حکومت در داخل زندان بودن به هر حال یا نبودن و در این حال الان بیرون هستن دارن محافظت میشن، ما به اصطلاح ناراحت این وضعیت نیستیم. اما واقعیت اینه که اون ادعایی که سخنگوی قوه قضاییه داره میکنه، من میخوام بگم که این تفاوت و این تبعیض رو گذاشتن. من الان میتونم بگم آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور که رسانه های کشور اعلام کردن دادگاه برگزار شد، ده ها میلیارد تومان اموال این مردم رو، اموال این کشور رو غارت کرده بود، کجاست؟ کدوم زندانه؟ اما اون وقت یک کسی، یک کارگری، یک فعالی حقوق بشری، یک معلمی که اومده خواسته شرایط بهتر بشه تحت عنوان زندانی امنیتی، زندان با آقایون تا شد که یک کشف کردن و سمادت میکنن مطلقا بهش مرخصی ندن. اما همه دوزار اطلاف کردن رو من نمیخوام اسم ببرم به زاقای فریدون، میتونم ده ها اسم دارم که اینجا از کنار ما رفتن مرخصی برای این که حفاظت بشن و این نوع تبدیلی که قوه قضاییه برحال در رابطه با مرخصی گذاشته. مرخصی خود شما به عنوان یه زندانی اینجا تشریف داشتیم چند ماه پیش، مادرت فوت کرد، به شما مرخصی ندادن آقای مردانی که بری سر خاک مادرت. به کدوم زندانی مرخصی دادن؟ به کدوم زندانی سیاسی مرخصی روتی میدن؟ در حالی که زندانی یک نفر شاید مرخصی زد یا نرفت یا آزادی مشروط، آزادی مشروط مطلقا به زندانیان سیاسی داده نمیشه و نه تنها داده نمیشه بلکه زندانی مورد شکنجه هم در این اتفاق قرار میگیره.
خب ما میدونیم که طی 41 سال حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه یکی از ابزاراش دستگیر کردن و زندان کردن و ارعاب و وحشت بوده و در همین رابطه ده ها کمیته، ده ها کمپین در جریان بود. کارزار یه هدفش دیگه رو دنبال کرد و اینکه خب توجه ها که به درست هم در رابطه با زندانیان سیاسی بوده، منتها زندانیان عادی چی در شرایط بحرانی که زندگی این زندانیان هم در خطره، زندگی پرسنلی هم که اونجا هستش در خطر، یا نگهبانی که بالاخره سرباز فرستادن اونجا باید نگهبانی بده در خطره. این کارزار در واقع از اینجا آغاز به کار کرد و خواستش هیچ چیزی در واقع نیست به جز این که زندانیان تو این بحران نمیتونن به خاطر تراکم جمعیت توی اتاق‌ها و سلول‌ها و محیط زندان، در این حال عدم امکانات بهداشتی، درمانی، تغذیه‌ای برای زندانیان باید یک کار خیلی بزرگتری صورت می‌گرفت که کل زندانیان طبق آمار خود رژیم که هیچ موقع آمارش هم اعتمادی بهش نیست، 240,000 البته مال سال گذشته، شهریور سال گذشته است، 240,000 زندانی توی ایران وجود داره و جون همه اینها در خطر بود. که خود مسئله بحران کرونا باعث شد که در زندانهای زیادی شورش بشه، تعدادی موفق شدن که فرار بکنن از زندان، مثل زندان سفس که اتفاقا میگن آمار دقیق نیستش، بعضیا میگن 80 نفر، بعضیا میگن 70 نفر، بعضیا میگن 100 نفر، ولی اون چیزی که مشخص بود همون شب 141 نفر تونسته بودن از زندان فرار کنن. یه تعدادشون جمهوری اسلامی دستگیرشون کرد. ما شاهد شورش زندان سپیدار و شیبان توی اهواز بودیم، عادل‌آباد شیراز بودیم، شورش در زندان یزد بودیم، شورش در زندان مهاباد بودیم، شورش در زندان فشافویه تهران بودیم. و در واقع زندانی به جای این که احساس میکنم بگه لحظه به لحظه آب بشم و بمیرم با ویروس کرونا، خب یه شورش میکنم احتمال نجاتم هم هستش در این شورش ها، خودم رو نجات بدم، یا در واقع فریادی به سوی جامعه، به سوی مردم، به سوی سازمان های مدافع حقوق انسان ها، سازمان های مدافع زندانیان، این فریاد رو بشنوید، ما داریم توی این زندان ها جون میدیم و میتونه زندان ها به این قتلگاه تبدیل بشه. کارزار تلاش کرد که در واقع سقفی بشه برای تمام کمیته ها، برای تمام کمپین ها. ما شاهد کمپین برای آزادی اسماعیل عبدی هستیم، محمد حبیبی هستیم، شاهد کمپین برای جعفر عظیم‌زاده هستیم، بعد ده‌ها کمپین برای شخصیت ها و چهره هایی که اکنون در زندان هستند. این کارزار بتونه یه سقف باشه برای همه این کمپین ها. در این حال خود ما میگیم همه زندانی ها مورد پوشش کارزار قرار میگیرن و تلاش ما این بوده که مدافع حقوق یکایک انسان هایی باشیم که در زندان و با زندان در واقع در ارتباط هستن. تا الان کمپین موفقیت های زیادی رو به دست آورده، از جمله ارسال پیام های تصویری صدها نفر که برای ما فرستادن و ما ارتباطهایی که داریم با سازمانها، جریانات، نامنگاری‌هایی که داره صورت میگیره و فکر کردیم که خب بیایم یه تومار امضا جمع بکنیم. ما این تومارمون هرچی مردم بیشتری امضا بکنن خب قطعاً توجه سازمان ها بیشتر میشه به هم خود کارزار، هم خواست کارزار، هم موقعیتی که توی زندان ها هستن. تماس های زیادی که با زندان ها داریم و گزارشاتی که اونا برای ما میفرستن و ما سعی میکنیم این گزارشات رو سریع منعکس بکنیم که از وضعیت بهداشتی بگیر تا وضعیت تغذیه، تا اینکه فروشگاه های زندان آب رو گرون کردن، آبایی که در واقع تو زندان هست قابل خوردن نیست و زندانی ها مجبورن از فروشگاه زندان ها چیز بخرن، همه چیز رو 2-3 برابر گرون کردن برای زندانی. و میگم این کارزار تا الان تونسته نفوذ بکنه توی زندانیات، زندانیات برامون پیام بفرستن و ما پیامشون رو منعکس بکنیم. و این تومار امضا امروز وارد 4 روزش میشه که اعلام کردیم. بیش از 3,500 نفر این تومار رو امضا کردن. امیدوارم که تعداد هرچه بیشتری بیان و تومار رو امضا کنن که ما با قدرت بیشتری در واقع هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم، هم از طریق این سازمان ها جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشته بشه.
الان شرایط به چه صورته؟ از زندانیایی که بودن من شنیدم که رژیم با این که این شرایط اسفناک کرونا هستش دستبردار نیست و داره اعدام میکنه.
بله متاسفانه جمهوری اسلامی توی یه بحران عمیق، توی یه بن‌بست سیاسی اقتصادی فرهنگی که گیر کرده و خود مسئله مخفی نگه داشتن ماها ویروس کرونا اعتراضات گسترده ای رو تو سطح جامعه ایجاد کرده. خب مردمی که میگن خونه امن هستش، ما الان شاهدیم که کارگر مجبوره بره دوباره کار بکنه. روحانی گفته مردم برن سر کاراشون، لازم نیست قرنطینه بشن. این یه بخش مسئله هستش و اونایی که نرن کار بکنن، جمهوری اسلامی هیچ تضمینی برای مردمی که با این بحران روبروان تدابیری ندیده و برای همین به نظر من به درست و خوب یه ستاد مردمی مقابله با کرونا در ایران درست شده و این ستاد داره نهادهای مردمی رو کمک میکنه، خانواده های زندانیان رو کمک میکنه. منظورم اینه که جمهوری اسلامی هیچ تدابیری ندید. همین الان حتی کمک هایی که ارسال شده، این کمک ها در بازار سیاه فروخته میشه دوباره به بیمارستان ها، تو بازار سیاه فروخته میشه به مردمی که نیازمندن. بنابراین جمهوری اسلامی یه چیزی گفت، مردم برن سر کار اگه 2 میلیون هم کشته بشه. این بهتره تا 30 میلیون مردم بیان شورش و قیام بکنن علیه ما، علیه حکومت. جمهوری اسلامی با این توطئه میخواد برای خودش عمر بخره و در این حال میخواد نشون بده، بگه من همچنان میتونم اعدام بکنم. و برای همینه الان فقط کودکان رو نگاه بکنیم، از 2 آپریل تا امروز که 23 آپریل هستش، فقط 4 کودک اعدام شدن. 4 کودک اعدام شدن و گذشته از این فقط روز سه‌شنبه 12 نفر اعدام کرده جمهوری اسلامی و اعلام کرده که تا قبل از ماه رمضان، یعنی شروع ماه رمضان، اعدام های بیشتری صورت خواهد گرفت و مدام دارن لیستا رو میدن تو مناطقی که کارزار، شهرهایی که کارزار بیشتر تونسته صداش رو برسونه، مردم با ما تماس میگیرن و گزارش میدن، از زندانها گزارش میدن که خب امروز 2 خانواده رفتن ملاقات آخر رو بکنن. همین الان 27 نفر به ما گزارش داده شده که اینها رو بردن توی سلول انفرادی، در به احتمال زیاد در همین روزهای آتی اینا اعدام میشن. خب میگم جمهوری اسلامی میخواد جامعه رو مرعوب بکنه، ولی جمهوری اسلامی خوب باید بدونه 41 سال اعدام و کشتار کرده، قطعا با این اعدام هم نمیتونه جامعه رو مرعوب بکنه، نمیتونه کارگر گرسنه رو بفرسته توی خونه. همین امروز 3000 کارگر وارد اعتصاب شدن به خاطر اینکه حقوق و مزایا و هیچی ندارن. بنابراین این حکومتی که در بحران قرار گرفته، جایی هم که میخواد کمک بکنه میگه من 1 میلیون وام میدم یارانه هاتون رو قطع میکنم. مردم چک کردن، مردم نه به حکومت اعتماد دارن، نمیدونن کاری این حکومت میتونه براشون بکنه و در موقعیتی مردم ما نگاه میکنیم در واقع از 96 مردم مدام توی خیابون بودن و خواستن این حکومت رو به زیر بکشن. آبان ماه اون زمان فرا رسید، زمان فرا رسید، جمهوری اسلامی همه جا رو، همه ارتباط ها رو قطع کرد، قتل عام کرد. همچنان جمهوری اسلامی از آبان ماه هیچ گزارشی از بیش از 10,000 زندانی که دستگیر کرد نداده. چند هزار نفر کشته شدند که ماها میدونستیم بیش از 1,500 نفر تو خیابونها با شلیک گله جان باختن، هنوز آمار ندادن و اینها رو مردم فراموش نمی کنن و قطعا خود بحران کرونا تمامی این بحرانها رو بیشتر تشدید می کنه و مردم هستن و دولتی که شونه بالا میندازه برای مردم و میخواد با اعدام جامعه رو مرعوب بکنه، که من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بتونه با این اعدام ها مردم رو خونه نشین بکنه، یا چنگ و دندونی که نشون میده مردم دیگه اعتراض نکنن، مبارزه نکنن، اعتصاب نکنن. به نظر من مردم خیلی تعرضی تر از حتی آبان ما کلیت نظام رو نشانه گرفتن.
نسرین عزیز، امروز هم یک زندانی رو رژیم کشته، نمیدونم فقط یه نفر بود یا بیشتر بودن، سینا محمدی بود اسمش گویا.
بله، متاسفانه سینا محمدی که در سن 17 سالگی مرتکب قتلی میشه. سینا محمدی توسط در واقع مقتول بهش تعرض جنسی میشه، تجاوز شده بوده و سینا انتقام یا از حرمت خودش یک نوجوان بهش تجاوز شده و تو اون جامعه‌ای که ما میدونیم چطوره مقتول رو به قتل میرسونه. جمهوری اسلامی بدون اینکه به این مسئله در واقع توجه داشته باشه حکم اعدام سینا محمدی رو صادر کرد و سینا محمدی رو امروز در ساعت‌های بامدادی 23 آپریل که هستش اعدام کرد، علارغم اینکه ما میدونیم درست نمیگذره از اعدام شایان سعیدپور. شایان سعیدپور هم کودکی بود که در سنین کودکی در واقع مرتکب قتل شده بود. دادستان، چون شایان جز اون زندانیانی بود که در شورش زندانیان سقز فرار کرده بود، مجددا توسط رژیم دستگیر شده بود، در کمترین موقع زمانی شایان را اعدام کردند. خانواده آزادی، در واقع مقتول، می گفتند که خواستار این بودند که شایان را ببخشند در مقابل دیه. و خانواده شایان سعیدپور حاضر بودند این دیه رو پرداخت بکنند که دادستان موافقت نکرده بود، گفته بود در واقع این یعنی تایید فرار زندانیان که شایان سعیدپور رو اعدام کردن. سینا محمدی رو امروز در سنندج اعدام کردن. خوشبختانه عدنان میرکی که قرار بود امروز اعدام بشه، خانواده مقتول بخشیدن و در این حال دیروز هم در سقز حسین حیدری که قرار بود اعدام بشه خانواده مقتول بخشیدن حسین حیدری رو و همچنان یک لیستی هستش که نفسگیر شده برای فعالین علیه اعدام، برای فعالین کارگری، چهره های معتمد و خوشنام در شهرها که مدام در تلاش این خانواده مقتولین رو راضی بکنن که اعدامی صورت نگیره. منتهی جاهایی هم جمهوری اسلامی میگم میخواد چنگ و دندون نشون بده، خانواده مقتولین رو در واقع باشون صحبت میکنه که اعدام صورت بگیره. یه جاهای این خانواده ها میتونن بر تمامی اون احساساتشون غلبه بکنن و بگن نه به اعدام. جاهایی هم خب این خانواده ها نمیتونن تصمیم درست بگیرن، که خود همین محکوم جمهوری اسلامی نمیتونه یه همچی قانون ضد بشری رو که تصویب کرده میخواد خانواده ها رو شریک جرم بکنه. دولت قوه قضاییه و کل این دستگاه ها برای چیه در یک جامعه مدرن؟ وقتی که تو همین آلمان قتلی صورت بگیره نمیرن یقه خانواده شاکی رو بگیرن بگن بیا جریمه بده یا بیا نمیدونم خانواده مقتول دستش رو ببر، صندلی رو زیر پاش بکش، اعدامش بکن. بنابراین جمهوری اسلامی میگم این روزها برای فعالینم تو داخل خیلی فضا نفسگیر شده. شب گذشته هزاران نفر از مردم در سنندج مقابل زندان مرکزی سنندج بودن، شب قبل ترش هزاران نفر جمع شدن مقابل زندان سقز و همین جوری ما میبینیم که مردم جمع میشن و در واقع این مردم دارن نمایندگی بشریت مدرن، نمایندگی انسانیت رو میکنن و میگن به این حکومت میگن نه لایقی، نه میتونی. و هر بار که این فعالین جمع میشن در این ابعاد وسیع و جنبشی رو علیه اعدام نمایندگی میکنن که مشت محکمی تو دهن اون حکومت جنایتکاری که روزانه به لحظه نقض حقوق انسانی میکنه و روزانه داره انسانها رو به چوبه دار میبنده.
نسرین عزیز، الان انتظار کارزار از دیگران چیه و دیگه چه حرکتی رو داره همزمان پیش میبره؟ آیا با مقامات بین المللی هم در ارتباط هست این کارزار؟ آیا از اونها خواسته که اقدام بکنن؟
ببینید، مکاتبات که قطعا هستش، به این شکل نیستش که خب ما یک کارزار را انداختیم فقط میخوایم اخبار منتشر بکنیم. اخبار رو خیلی های دیگه هم منتشر میکنن. برای همین کارزار هدفش اینه که فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه و همینجا میخوام که همه کسایی که اسم من در واقع اسم کارزار رو میشنوم به این کارزار بپیوندن، به این کارزار بپیوندن. و ما توماری رو گذاشتیم، الان خود کارزار زندانیان را آزاد کنید یه کانال تلگرامی داره، یه صفحه فیسبوکی داره و برنامه های ویژه تصویری داره و اساساً با خیلی از فعالین این عرصه یا کسایی که اومدن حمایت کردن ما صحبت میکنیم. این تومار برای ما خیلی مهمه. اگه هر تعداد بیشتری بیان این تومار رو امضا بکنن، قدرت و صدای ما بیشتره. ما الان قرار شده حتی از درون زندان ها تعدادی از زندان ها زندانیان برامون امضا بفرستن که به این کارزار میپیوندن و چرا به این کارزار میپیوندن. ما بریم پیش هر نمایندهی توی سازمان بین‌المللی حقوق بشر، بریم پیش عفو بین‌الملل یا کمیسیون‌های حقوق بشر مال اروپا یا مال کشورهای اروپایی، وقتی بگم من اومدم میگم نقض حقوق بشر میشه یا کودکان اعدام میشن، در یک ماه تا امروز 4 کودک اعدام شده تو زندان‌های جمهوری اسلامی، خب میگه متاسفم. ولی نمیتونم وقتی من با 100,000 تا امضا برم و بگم این خاص ماست و من به نمایندگی در واقع این 100,000 امضا اومدم اینجا میگم جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و شما دارید همچنان فقط یه متاسفم به ما تحویل میدید. به نظر من
کجا باید اعلام بکنن همکاریشون و افراد؟
بله،
کجا باید اعلام بکنن که میخوان امضا بکنن یا کاری ازشون برمیاد همکاری بکنن؟
ببینید، ما یه پدیشن آنلاین داریم که در واقع با آزادشان کنید برن روی سایت در واقع گوگل سرچ بکنن، هم کانال ما در واقع میاد و میتونن امضا بکنن از طریق اون آدرس کنتاکت هامون اونجا هستش. هم خود اون پدیشن آنلاین ما میاد روی گوگل و میتونن از طریق پدیشن آنلاین، چون پدیشن آنلاینمون رو از دیشب اکتیف کردیم، در واقع شب گذشته اکتیف کردیم، میتونن به این طریق هم امضاهاشون رو به ما برسونن. روی پدیشن آنلاینمون متن ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی رو گذاشتیم. این در حالی که متن فارسی ما که تقریبا من فکر میکنم یه لیست دیگه هم امروز امضا اومده به نزدیک 4000 نفر میرسه، میتونن از طریق فیسبوک نسرین رمضان علی سرچ بکنن، فیسبوک رو پیدا میکنن، از اونجا با ما تماس بگیرن، یا اینکه آزادشان کنید رو سرچ بکنن، مستقیم وارد کانال کارزار میشن و میتونن از این طریقم حمایت های تصویریشون و نوشتاریشون رو اسمشون رو بدن که ما اضافه بکنیم به این لیست.
اوکی، به هر حال خسته نباشی، اگه نکته پایانی داری لطفا ادامه بده که بعد با هم خدافظی کنیم.
من تشکر میکنم از شما مجددن. من پیامی که دارم میگم این کارزار رو اگه هر کمیته‌ای، هر کمپینی هستش، بیایم این رو به دور از هر، در واقع خب میدونیم که الان کمیته هایی هستن دارن از زندانیان آذربایجانی دفاع میکنن، کمیته هستش از زندانیان کرد زبان دفاع میکنه. من میگم ما باید هممون با هم دیگه در رابطه با زندان و زندانیان فشارمون رو بذاریم روی جمهوری اسلامی. بیاین و این کارزار رو تقویت بکنیم. این یک مسئله است. مسئله بعدی، تمام اونایی که صدای من رو میشنون ازشون تقاضا دارم که خود همین دوستان میتونن پیام تصویری بفرستن و به سربازان بگن، به کسایی که توی زندانها نگهبانی میدن، نیروی مسلحن در کنار مردم و خانواده زندانیان و زندانیان قرار بگیرن، کمک بکنن که درهای زندان باز بشه و زندانیان فرار بکنن، تقاضا بکنن که بگن ما میخوایم شما به سوی زندانی شلیک نکنی، به سوی خانواده زندانیان شلیک نکنی، توی سپیدار اهواز به سوی خانواده زندانیان که در محوطه بودن شلیک کردن، بخوایم که لوله های تفنگشون رو برگردونن به سوی حکومت و سران جمهوری اسلامی که چنین زندگی رو به مردم ایران تحمیل کردن، مردم روزی 100,000 بار آرزوی مرگشون رو بکنن. و این سربازان و این نیرویی که الان اسلحه دستشه در کنار مردم قرار بگیره، مردم قوی تر میشن، تعرضی تر به میدان میان، میدونن که سرباز دیگه به روی مردم شلیک نمی کنه. اون سربازا باید لوله های تفنگشون رو به سوی جمهوری اسلامی بگیرن. همین رو بکنن پیام تصویری برای کارزار بفرستن، همین که بگن ما این کارزار رو حمایت میکنیم و صدای این کارزار باشن تو جمعهاشون، تو محافلشون، رو صفحه فیسبوکاشون، توی میدیای اجتماعی کارزار رو تبلیغ بکنن که ما بتونیم قویتر، تعرضیتر، محکمتر، میگن مردم متحد شکست نمیخورن، پیروز میشن. این دوره دوره‌ایه که ما در رابطه با زندان و زندانی باید.
نسرین عزیز، من یه اشاره هم بکنم. تو در مورد صحبت کردی که میان مثلا برای زندانیان کرد زبان یا ترک زبان اینها فعالیت میکنند یا کمپین برگزار میکنند، یا بعضی افراد شناخته شده، چون ما زندانی زیاد داریم، بخصوص زندانی سیاسی منظورمه که زیاد داریم. به هر حال این یک مسئله است که
باید بر همه جا بیفته. ما همه ایرانی هستیم با گویش‌های مختلف. یک کشور هستش و همه هم ایرانی هستن. این باید برای همه جا بیفته و در نظر بگیرم. با سپاس از توضیح دادی و فقط بتونم بگم که همینجور پرتوان پیش برین و موفق باشین. روز خوبی برات آرزو میکنم.
تشکر میکنم. منم به همچنین روز خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزو.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه اتحاد با صدای حسین علیزاده در بیات اصفهان، شعر از حمید حمزه. Thank you.